Well, she would put in, she would. آره جلسه چهارم از هفتم هفت جلسه نظریه‌های شخصیت است. جلسه شو راجع به فروید و یونگ و آدلر و فرانک هارتمن و کارل ابراهام و ساندور رادو صحبت کردیم. این جلسه راجع به اریکسون و بقیه نظریاتی که به نظریه اریکسون مرتبط است صحبت می‌کنیم. خب اریک همبورگر اریکسون اسم فامیل اصلیش همبورگر همبرگر که میدونیم همین در واقع اریک اریکسون در واقع پدر مادرش دانمارکی بودن، ولی وقتی پدر مادرش از هم جدا شدن مادرش با یک مرد آلمانی ازدواج کرد و آلمان اومدن و بنابراین در واقع دانمارکی آلمانی شد. و بعد از این ماجرا هم که موقعی اینکه توی اروپا بگیر شد و ناظرها سر کار آمدن جنگ‌های جهانی شد مهاجرت کرد به آمریکا. بنابراین هویتش هم دانمارکی بود، هم آلمانی بود، هم آمریکایی بود. بعد یکی از والدینش پروتستان بود، یکی از والدینش یهودی بود. و بنابراین نویسنده های کتاب نظریه شخصیت شوتز و شوتز نظرشون اینه که چون خود همبرگر خود اریکسون تمام عمرش به نوعی درگیر تغییر هویت بود، مهاجرت از دانمارک و آلمان، از خانواده یهودی به خانواده پروتستان، از اروپا به آمریکا و غیره، بنابراین خیلی بحث هویت توی نظریش مهمه. دوم اینکه وقتی دوره نوجوانیش بود و به آمریکا و به آلمان اومدن به دلیل اینکه ژن شمالی داشت، ژن مال شمال اروپای دانمارک که نزدیک اسکاندیناویه و با آلمانی ها ظاهرش متفاوت بود، هم مدرسه های آلمانیش رو اذیت میکردن و بهش میگفتن نوردیک، مثل نورد که توی انگلیسی یعنی شمال، آلمانی ها که کسی میخوام بگن مثلا شمالی بگن نوردیک، یعنی در واقع یه جوری مثل غربتی، مثل غریبه، یه همچین صفتی بهش داده بودن. و این در دوره نوجوانی ظاهرن اریکسون رو خیلی اذیت کرده بود و روی هویتش تاثیر گذاشته بود. و باز بعضی از زندگی نامه نویسان ازش میگه اینکه هویت رو گذاشت مای دوران نوجوانی و خلاف اون چیزی که توی نظریه فروید و نظریات ارتودکس روانکاوی هست که هویت در 5-6 سال اول دیگه تا پایان دوران اودیپاس شکل میگیره، شرط تحت تاثیر این هست که خود اریکسون دوران نوجوانی روی شکل هویتش خیلی تاثیر داشت. بنابراین این دو نکته در ارتباط با زندگی شخصی اریکسون و کارش اهمیت دارد. نکته سوم راجع به اریکسون این هست که بدونید اریکسون هیچ وقت دانشگاه به معنای رسمیش نرفت. سبک آموزشیش سبک مونتسوری بود. حالا من زیاد نمیدونم سبک مونتسوری چی هست، ولی میدونم یعنی آموزش آزاد. یعنی شما تصمیم میگیرید بیاید در کلاس مثلا شرکت رو کنید راجع به نظریه روانشناسی شخصیت یه چیزایی بدونید. هیچ وقت هم مثلا لیسانس روانشناسی نمیگیرید ولی در کلاس‌های مثل این شرکت میکنید. سبک مونتسوری یه چیزی شبیه اینه. ولی نکته جالبی اینه که با اینکه خودش در چنین سبکی درس خونده بود، بعد از مهاجرت به آمریکا و با در واقع تحقیقاتی که انجام داد به خصوص راجع به روانشناسی کودک و نوجوان و بعد نظریه‌ای که داد، استاد دو تا از برجسته‌ترین دانشگاه آمریکا شد، یعنی دانشگاه هاروارد و دانشگاه ییل که هم دار برجسته‌ترین دانشگاه آمریکا. به هر حال 92 سال هم عمر کرد. تئوری اریکسون رو اصطلاحا بهش میگن تئوری اپیژنتیک. اپیژنتیک مفهومش این هست که مراحل رشد ما به صورت ژنتیکالی از پیش تعیین شده است، مثل پله های نردبان. و بنابراین کسی نمیتونه مثلا پله اول رو پاش نذاره روش بری رو پله سوم باشه. کسی که به پله سوم میرسه بعد از پله اول عبور کرده باشه. و این مراحل به صورت ژنتیکی وجود داره، یعنی پیش از اینکه یه نفر مثلا به مرحله‌ای برسه که بتونه خلاقیت رو یاد بگیره، اینیتیتیونس، پله سوم نردبان، باید قبل از اون پله اول نردبان که بیسیک تراست هست رو یاد گرفته باشه. پس ژنتیک بودن در این عبارت اپیژنتیک مفهومش این هست، اینها یک توالی از پیش تعیین شده ای دارن و بنابراین مسئله هویت مثلا برای یه بچه 5 ساله مسئله خیلی مهمی نیست. مسئله هویت من کی هستم برای یک نوجوان خیلی مهم است. اما وقتی اصطلاح ژنتیک رو تبدیل میکنه به اپیژنتیک، یعنی در واقع حول و حوش ژنتیک، اپی یعنی یه چیزی حول و حوش یه چیزی دیگه باشه، مثلا اینجای بدن رو میگیم اپیگاست، معده میشه گاست، این دور و براش میشه اپیگاست. وقتی یکی این حول و حوش معدهش درد میکنه میگن درد اپیگاست داره، این حول و حوش معده گاست اپیگاست. این هم ژنتیک، اپیژنتیک. یعنی چی اپیژنتیک؟ یعنی درسته که ما در واقع زمان بندی این رشدمون به صورت ژنتیکالی از پیش تعیین شده است، اما اینکه بشه یا نشه تحت تاثیر محیطی است که حول و حوش فرد قرار داره. و در نتیجه ممکنه شما یه نفری رو ببینید که مثلا به 40 سالگی رسیده ولی به جایی که موضوعش جنراتیویتی باشه هنوز موضوعش آیدنتیتیه. به اصطلاح نویونگی ها نوجوان ابدی میشه، یعنی ببینیم که 40 سالشه ولی هنوز داره بحران هویت نوجوانی رو میگذرونه و این نشون میده که این آدم حول و حوشش، محیطش، فرهنگش، تعلیم و تربیتش به گونه‌ای بوده که براش این فضا رو فراهم نکرده که در نوجوانی مسئله آیدنتیتیش بسته بشه، پروندهش تموم بشه، بره سراغ پله بعدی. بلکه این مسئله کش اومده تا میانسالی این آدم هم رسیده. بنابراین نظریه اپیژنتیک در واقع جز اون نظریه هاییست که میشه گفت که بایو سایکو سوشیال هستن، یعنی روان محصول تعامل بین بیولوژی و ژنتیک هست و کالچر، خانواده و جامعه. در واقع بستر رشد ژنتیکی از قبل فرمتد شده، طبقه بندی شده، اما اینکه این محتوا، این ظرفی که از پیش تعیین شده در واقع چجوری پر بشه، اون به محیط بستگی داره. مثل این مثلا قفسه میدونه دیگه، این قفسه یه جوری تنظیم شده که شما تو این قفسه نمیتونید مثلا فرشای گوسفند بذارید، میدونید که توش نهایتا یا باید کتاب بزنید یا پایان‌نامه بذارید، یعنی که مثلا چند تا شیء زینتی بذارید دیگه، کیسه برنج نمیشه اینجا بذارید. بنابراین اونی که اینو ساخته به نوعی محتواشو محدود کرده، اما نهایتا اینکه توی این چه پایان‌نامه هایی بذارن، چه کتاب هایی بذارن، این رو محیط داره پر میکنه. اگر انجمن هیپنوتیزم یه روزی از اینجا اساس کشی کنه بره و به جاش انجمن دندان پزشکان بیاد، این پایان‌نامه همه جمع میشه، توش پایان‌نامه های مرتبط با دندان پزشکی چیده میشه. اپیژنتیک بنابراین یکی از نظریات بایوسایکوسوشیال هست و اساساً به کسانی که بعد از فروید نقش جامعه رو پررنگ کردن توی رشد روانی اجتماعی ما روشون بگن نوفرویدی ها. نوفرویدی ها در واقع کسانی هستن که نظریه سایکو سکشوال رو تبدیل کردن به نظریه سایکو سوشیال. در نظریه سایکو سکشوال فروید یک بیولوژیکال دترمینیسم وجود داشت، یک تعین گرایی یا جبر گرایی زیستی وجود داشت و نقش اجتماع خیلی دست کم گرفته شده بود. به این خاطر بود که فروید فکر میکرد مثلا عقده اودیپ یک مسئله یونیورسال و گلوبال و جهانی است و فرق نمیکنه که شما در آفریقا زندگی کرده باشید یا در اسکیمو بوده باشید، عقده اودیپ رو خواهید داشت. در حالی که نوفرویدی ها به سمت این رفتن که نه، اینجوری نیست، انقدر ژن ها در تعیین سرنوشت ما یا هویت ما تأثیر 100% ندارن، بلکه ژن‌ها یک فرمتی، یک بستری، یک کانتکسی رو فراهم میکنن که کانتنت اون و اون چیزهایی که در این کانتکس سوار میشه رو محیط فراهم میکنن. مثل اریک فروم که نظام سیاسی رو خیلی مهم دونست، مثل کارل برنای که فرهنگ مردسالاری رو خیلی مهم دونست، در اینکه خیلی از عاداتی که در ما وجود داره به صورت در واقع گسترده تحت تاثیر فرهنگ مردسالاری است نه تحت تاثیر ژن‌های ما، و مثل اریکسون که در واقع در نظریه اپیژنتیکش راجع به این صحبت میکنه که رشد تا پایان عمر ادامه داره و اینکه شما تا پایان عمر اینکه در کجا قرار داشته باشید و با کیا هشت و نشت داشته باشید، در اینکه رشدتون انجام بشه یا رشدتون رگرشن داشته باشه یا رشدتون پروگرشن داشته باشه یا اینکه فیکسیشن داشته باشه میتونه تاثیر بذاره. خب همینطور که میبینید این مراحل ژنتیکی رشد رو اریکسون در 8 مرحله عبور که مراحل رشد اریکسون این 8 مرحله است: بیسیک تراست ورسوس بیسیک میستراست، این که ما در وضعیت اعتماد بنیادین باشیم یا در وضعیت بی‌اعتمادی بنیادین باشیم. این توی همون یه سال و نیم اول زندگی، یعنی همون چیزی که فرویدش میگه اورال فیز، دوره اورال، این در واقع تمام میشه. اگر ما در این یک سال و نیم اول زندگی در واقع محیطمون محیط مناسبی باشه، محیط تغذیه کننده و عملی باشه، ما در وضعیت بیسیک تراست میمونیم و نسبت به جهان خوشبین هستیم و معمولاً دیتاها رو خوشبینانه تفسیر میکنیم مگر خلافش ثابت بشه. در حال که اگر در این دوره اورال یا در این دوره بیسیک تراست ورسوس بیسیک میستراست ما در وضعیتی باشیم که ناامن باشه اطرافمون، دچار بیسیک میستراست میشیم، پسیمیست میشیم، بدبین میشیم و محیط رو و داده های محیط رو بدبینانه تفسیر میکنیم مگر خلافش ثابت بشه. و اگر خیلی وضعمون خراب بشه و تبدیل بشیم به یک شخصیت پارانوئید، دیگه داده های محیط رو بدبینانه تفسیر میکنیم حتی اگر خلافش ثابت بشه. یعنی بعد که خلافش ثابت بشه به این نتیجه میرسیم که توطئه‌ای در کاره که ما رو گول بزنه که خلافش داره ثابت میشه، و بعد میریم دنبال این که حالا پشت پرده این که خلافش ثابت شده چه دستهای پنهانی وجود داره. خب مرحله دوم که معادل با مرحله اینال یا مقعدی فروید، مرحله خودگردانی در مقابل شرم و تردیده، این مرحله ای که ما یاد میگیریم که میتونیم اسفنکترهامون رو رها بکنیم و فضولاتمون رو هر وقت دلمون خواهد ول کنیم، یا اینکه ما میتونیم اینها رو احتباسش بکنیم و در جای خاص و زمان خاص که به نوعی برای والدینمون کادو محسوب بشه اونها رو دفع بکنیم، این به ما احساس خودگردانی میده. ولی در این حال ممکنه ما در محیطی باشیم که این محیط مرتب برای ما شر ایجاد کنه و مرتب ما رو خجالت بدن بابت انتخابمون. در نتیجه هر اگر خیلی در این دوره اینال فاز یا دوره اتونومی ورسوس شیمنده و خیلی زیاد خجالتمون داده باشن، ما ممکنه که تا پایان اون همیشه در وضعیت تردید بمونیم، همیشه در وضعیتی بمونیم که ول کنم یا بگیرمش. و مثلا این وضعیت ممکنه باعث این بشه که ما تبدیل بشیم به یک در واقع شخصیت وابسته، همیشه از یک پدر نماد، یک مادر نماد بالا سرمون بپرسیم که ول کنم یا ول نکنم، یا ممکنه تبدیل بشیم به یک شخصیت ابسسیو کامپالسیو و همیشه از خودمون داریم میپرسیم که ول کنم یا ول نکنم. به هر حال اگر قراره که ما در بین این دو تا طیف بیمارگونه ای که دیپندنت باشیم یا ابسسیو باشیم، ابسسیو کامپالسیو باشیم، نباشیم، باید بتونیم به نقطه‌ای برسیم که در واقع خودگردانی خودمون رو به رسمیت بشناسیم و از خودگردانی خودمون لذت ببریم و احساس گناه و تردید و شرممون خیلی زیادی نباشه. این میشه مال دوره اینا. مرحله سوم رشد اریکسون، مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه یا ایمیتیتیونس یا کریتیویتی ورسوس گیلت فیلینگه که باز معادل میشه با مرحله اودیپال فروید. و این مرحله مرحله است که ما خلاقیتمون خیلی زیاد خودش رو بروز میده و ما دوست داریم متفاوت باشیم و کارها متفاوت انجام بدیم و اگر باز به ما احساس گناه زیادی داده بشه ممکنه که تا پایانمون خلاقیتمون سرکوب بشه و از ابتکار متفاوت بودن، خلاق بودن، دگراندیشی بودن، مستقل بودن دست برداریم و تبدیل بشیم به یک در واقع مقلد صرف در تمام زندگی. و بعد مرحله اینداستری ورسوس اینفریوریتیز، مرحله دبستان، مرحله که ما کوشایی و تلاش، پشتکار و رقابت رو یاد میگیریم که این معادل هست با مرحله لیتنسی فروید، که مرحله است که فروید میگه لیبیدو به جای اینکه صرف ارتباط با یک فرد بشه صرف این میشه که ما در واقع کار کنیم، یاد بگیریم و با هم جنس هامون بیشتر تعامل داشته باشیم تا اینکه اوبژه غیر هم جنسی که در دوره اودیپال والدین هستن و در دوره تروژنیتال هم دیگران غیر هم جنس هستن، به جای اینکه به سمت این اوبژه ها ذهن بره، اوبژه های غیر هم جنس تو دوره لیتنسی میره به سمت بازی کردن، همکاری کردن و رقابت کردن با اوبژه های هم جنس. و این دوره لیتنسی در واقع معادل میشه با دوره کوشایی در مقابل احساس غارت یا اینداستری ورسوس اینفریوریتی. و بالاخره دوره نوجوانی دوره است که در واقع از نظر اریک اریکسون این دوره نو دوره محوری شکل گرفتن هویت در ماست، که شما ببینید که توی این دوره ما بیشتر از خانواده جدا میشیم و وقتی که این دوره رو اسمش رو میذاره اریک اریکسون دوره هویت، یعنی اریک اریکسون به نوعی انگار که محیط اجتماعی بعد از برون آیی ما از خانواده رو در شکل گیری هویت ما خیلی محیط مؤثری میدونه. علاوه بر اریک اریکسون آدم دیگری که این دوره رو خیلی مؤثر میدونه هری استک سالیوان هست. هری استک سالیوان هم این دوره رو که اسمش رو چم پریود، یعنی دوره رفیق بازی چم پریود، این دوره رو دوره خیلی مهمی میدونست و توی نظریه پردازی اسکیزوفرنی هم فکر میکرد که بیماران اسکیزوفرنی مشکلشون توی دوره چم پریوده، در حالی که مثلا فروید فکر میکرد که کسانی که اسکیزوفرن میشن توی اون دوره اورال فازشون دچار مشکلن، که در واقع همچنان لیبیدوشون لیبیدوی نارسیسیستیکه و لیبیدوشون نتونسته در واقع از فیوژن دست برداره و به همین خاطر دچار اومنیپوتنس و دچار عقاید ارجاع هستن و خودشون و جهان رو هنوز از هم در واقع جدا نمیدونن و اون ایگو باندی توشون شکل نگرفته. بنابراین از دیدگاه فرویدی هم کسی که شخصیت نارسیسیستیکی داره هم کسی که سایکوتیکه مسئلهش توی مرحله اورال فاز رشد هست. اما هری استک سالیوان مسئله رو توی دوره نوجوانی رشد میدونه، توی دوره چند پریود میدونه و فکر میکرد که این دوره است که ما یاد میگیریم با اجتماع شبونه هشت و نشت داشته باشیم و اسکیزوفرن ها در انطباق دادن خودشون با اجتماع دوچار مشکل هستن، بنابراین مشکلشون اینجاست. خب ما امروز میدونیم که البته این که اسکیزوفرنی معمولا شروع در دوره نوجوانی هست هیچ ربطی به این قضیه سایکوسوشیال اریک اریکسونی یا هری استک سالیوانی نداره. مسئله این هست که در دوره نوجوانی در واقع دوره است که هرس سیناپسی از نظر نوروساینس دوره است که هرس سیناپسی باید به حد اکثر خودش برسه و بعد متوقف بشه. هرس سیناپسی در دوره نوجوانی اینه که ما بر مبنای کارکرد اجتماعی که پیدا میکنیم مغزمون یاد میگیره که از هر مثلا 100 سیناپسی که توی مغز ما شکل گرفته تو دوره نوزادی و کودکی 90 تاشو ببره، هر از کنه بگه این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. مغزمون شروع میکنه به اسپشیالیزیشن، به تخصصی شدن بر مبنای جامعه‌ای که توش هستیم و بر مبنای زمانی که توش هستیم. در اسکیزوفرن ها این هرس سیناپسی که باید دیگه متوقف بشه متوقف نمیشه، همینجور پیش میره و در واقع این که ژنتیکالی توشون توانایی توقف هرس سیناپسی وجود نداره این باعث میشه که بعد از اینکه در دوره نوجوانی دیگه هرس سیناپسی یه خیز بر میداره و بعد متوقف میشه. تو اینا وقتی هلس سیناپسی تو دوره نوجوانی و تحت تاثیر هورمون‌های جنسی و بلوغ جنسی خیز بر میداره، دیگه متوقف نمیشه. در نتیجه اونا به جایی که مثلا از 800 تا سیناپسشون 90 تاش قطع میشه، از 800 تا سیناپسشون 98 تاش قطع میشه. نتیجه چی میشه؟ دوچار فقر سیناپسی میشن اسکیزوفرنیا. و وقتی که دوچار فقر سیناپسی میشن، پردازش اطلاعات در مغزشون کند میشه. اطلاعات که میاد توی مغزشون مثل که معده یکی کوچیک شده باشه و نتونه غذا رو هضم بکنه، با یه استکان دیگه غذا معدهش پر بشه و در بگیره، مغز اینا اینجوری میشه. دیتاهای محیط رو یه ذره‌اش رو که میگیره دیگه بیشتر نمیتونه بگیره. در نتیجه ارتباط اینها با دیتاهای محیط مرتب قطع میشه، چون مثل کامپیوتری که هنگ میکنه، کامپیوتری که کندن هنگ میکنن، اینا زود هنگ میکنن. برای وقتی که هنگ میکنن در ارتباط با داده های محیط در واقع دچار سوء تفاهم میشن و از داده های درونی خودشون برای پر کردن اون خلأها استفاده میکنن. خلأ تیکه های پازل رو که از بیرون باید پرش بکنن، اون خلأ رو از درون پر میکنن، با خیال بافی های خودشون پر میکنن و این باعث میشه که در اینها هذیان شکل بگیره، یا اینکه با داده های حافظه خودشون به جای داده های حسی پرش میکنن و این باعث میشه که توهم شکل بگیره و با محیط هم نمیتونن ارتباط درستی داشته باشن، پس رفتار آشفته و علائم منفی و اینها توشون شکل میگیره. بنابراین امروزه دیگه درباره اسکیزوفرنی خیلی این نظریات روانپویایی رو در واقع بهشون استناد نمیکنی، ولی بالاخره به عنوان تاریخ یادتون باشه که هری استک سالیوان جزو نوفرویدی هایی بود که اسکیزوفرنی رو که تأکید فروید و تأکید لکان در اسکیزوفرنی روی مرحله اول رشد، این روی مرحله اورال رشد بود، برداشت و گذاشت توی مرحله نوجوانی. هری استک سالیوان هم اون تأکیدی که فروید روی این داشت که توی 5 سال اول زندگی اختلالات شخصیت در واقع عضو رشدش بسته میشه و مسیرش تنگ میشه، اون تأکید رو برداشت و گذاشت روی دوره نوجوانی که دوره هویت است. بعد دوره جوانی دوره است که ما باید صمیمیت رو یاد بگیریم، اینتیمیسی رو یاد بگیریم و اگر یاد نگیریم دچار آیزولیشن و دچار در واقع انزوا خواهیم شد. و اینجاست که شما میبینید که هر کدوم از اختلالات شخصیت رو شما ممکنه بتونید ارجاع بدید با یکی از این مراحل. مثلا شخصیت های پارانوئید توی مرحله اول دوچار مشکلن که میفتن توی بیعتمادی بنیادی. شخصیت های وابسته و شخصیت های اوایدنت اجتنابی توی مرحله دوم روش مشکل دارن که به جای اینکه خودگردانی رو یاد بگیرن میفتن توی شرم و تردید. از اون ور ممکنه که شخصیت های در واقع خودشیفته و همینطور شخصیت های وسواسی کسانی باشن که این خودگردانی توشون به وضعیت آماس رسیده و میخوان در واقع در برای به جای برای اجتناب از شرم و تردید کارها رو کامل انجام بدن، یا برای اجتناب از شرم و تردید خودشون محور جهان بشن، بنابراین تبدیل میشن به شخصیت های ابسسیو کامپالسیو یا تبدیل میشن به شخصیت های نارسیسیستیک. پس در این مرحله هم میتونه یه نفر دیپندنت یا اوایدنت بشه، هم میتونه ابسسیو کامپالسیو یا عرض کنم که نارسیسیستیک بشه. مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه، باز کسانی که هیچ احساس گناه توشون شکل نمیگیره ممکنه آنتی سوشیال یا سایکوپات بشن، در حالی کسانی که احساس گناه زیاد توشون شکل میگیره ممکنه باز دیپندنت بشن یا اوایدنت بشن یا ابسسیو کامپالسیو بشن. باز مرحله کوشایی در مقابل احساس حقارت، کسانی که دچار این احساس حقارت بشن ممکنه که در واقع شخصیت های دیپندنت یا اوایدنتی باشن، همش تصمیماتشون و حق رأیشون رو به دیگران واگذار میکنن، در حالی که کسانی که زیادی توی کوشایی میرن ممکنه شخصیت های مثلا نارسیسیستیک بشن یا باز شخصیت های ابسسیو کامپالسیو بشن که اینها در واقع میخوان با کار کردن زیاد یا با جاه طلبی زیاد در این احساس گناه ناشی از این مرحله رو در واقع سرکوبش بدن. و مرحله هویت در مقابل سردرگمی نقش، باز کسانی که دچار سردرگمی نقش میشن میتونن شخصیت‌های بوردرلاین بشن یا همون نوجوان‌های ابدی بشن که این دورشون به تمام دور زندگیشون دیگه تسلی پیدا میکنه. اما کسانی که دچار یک هویت به شدت سنگی و متحجری میشن ممکنه که باز مثل یک شخصیت ابسسیو کامپالسیو یا یک شخصیت نارسیسیستیک دچار یک جزمندیشی بشه راجع به خودش و هویتش رو به هیچ وجه حاضر نباشه راجعش تجدید نظر بکنه و به نوعی هویتش براش تبدیل میشه به یک امر مقدس یا به یک تابو که حاضر نیست هیچ وقت بازنگری کنه در ارزش‌هاش، در اولویت بندیش یا حتی در عادت‌هاش. و بالاخره مرحله صمیمیت در مقابل انزوا که ممکنه یه آدمی در این مرحله در واقع صمیمیت رو نتونه اصلا باش ارتباط برقرار کنه و یه آدم به شدت منزوی بشه مثل شخصیت اسکیزوئید، یا برعکس ممکنه این صمیمیت رو در واقع چارچوب‌هاش رو نتونه تعیین بکنه که تبدیل بشه به شخصیت هیستریونیک که روابط رو زیاد از حد صمیمانه ارزیابی میکنه، خیلی زود صمیمی میشه، حتی مرزهای صمیمیت رو در واقع inclusion کرایتریا و exclusion کرایتریای صمیمیت رو از دست میده و در واقع این صمیمیت مفرط خودش تبدیل به ضد خودش میشه در درواقع. و بالاخره اگر آدم این مراحل رشد رو سالم گذرونده باشه در دوره میانسالی در دقیقه اصلیش این هست که جنراتیو باشه یا پروداکتیو باشه، زایا باشه یا مولد باشه و برای جهان چیزی یادگاری ایجاد بکنه، خدمتی ارائه بده، باری رو برداره، کاری رو انجام بده و این کارش و این زایا بودنش برش خیلی مهمه. کالج جنراتیویتی میتونه یه جنراتیوی که بیولوژیک باشه که میشه نقش پدری مادری، یا میتونه یه جنراتیو غیر بیولوژیک باشه مثل مثلا نقش یک هنرمند در ساختن یک اثر هنری. و اگر این مراحل رو، این هفت مرحله رو، این هفت شهر عشق رو که عطار گشت بتونه یه آدمی کامل بگرده، اون وقت مرحله هشتم رشدش مرحله این میشه که با خودش و با تجربیاتش و با جهان در یک وضعیت اینتگریتی و انسجام و تمامیتی قرار داره، در حالی که اگر این هفت شهرش رو درست نچرخیده باشه این مرحله از زندگیش مثل در واقع مرحله زندگی باغبانی میمونه که به باغچه و باغش رسیدگی نکرده باشه، نه به موقع بجین کرده باشه، نه به موقع آفت خوشی کرده باشه، نه به موقع هرس کرده باشه و اینجا که بقیه دارن میوه هاشون رو بار میکنن میفرستن به میدون بار، این در وضعیت حسرت و هرمان دسپیر میمونه، در وضعیت یأس و پشیمانی میمونه و در واقع در یک وضعیت آشفتگی نسبت به ارتباط خودش با جهان، به خصوصی در این مرحله فکر مرگ به سراغ ما میاد و مرگ رو نزدیکتر میبینیم و اگر نتونسته باشیم تا این مرحله از خودمون یادگاری در جهان باقی بذاریم که استیون کیوی بهش میگه leaving a legend، از خودمون نتونسته باشیم میراث به جا بذاریم، این مرحله از زندگیمون یک مرحله پشیمانی و پریشانی و حسرت و هرمان خواهد شد. خب بنابراین این هشت مرحله رشد اریکسون هست. خب مرحله اول همونطور که اریکسون گفته که در واقع مرحله ایست که ما در اون مرحله میتوانیم امید پیدا بکنیم، هوپ و تراست پیدا بکنیم، یا میتوانیم در بقیه زندگی ناامید باشیم و یا دوچار بیسیک میستراست باشیم. خب در زمان اریکسون ممکنه که پژوهش‌ها به اندازه امروز زیاد نبوده، ولی امروزه پژوهش‌های رفتاری و پژوهش‌های در حوزه انسان‌شناسی نشون میده که حق با اریکسون بوده. یعنی این یک سال، یک سال نیم اول زندگی بسیار مهمه و اگر کسی در اون زمان محیط پیرامون خودش رو امن ارزیابی نکرده باشه تا پایان اون دچار مشکل خواهد بود. مثلا هری هارلو رفتارشناس آمریکایی، فیزیولوژیست آمریکایی روی میمون‌های رسوس این کار رو انجام داد. خب میمون‌های رسوس البته مرحله بیسیک تراستشون چند ماه اوله، نه یک سال و نیم اول، و برداشت اینها رو در این چند ماه اول از مادر جدا کرد. اون همه تغذیه هم بهشون داد، همه مراقبت هایی که مورد نیاز میمون برگی زنده بمونه در اختیارش گذاشت، ولی مادری که این بچه رو در آغوش بگیره، این بچه میمون رو در آغوش بگیره در انتظارش نبود. بکنم تقیقات هری هارلو البته در فصل دوم سیناپس هست، ولی حالا من اینجا راجع بهش صحبت میکنم. این بچه میمون ها رو بعد از اینکه این مرحله تنهایی رو گذروندن و قرار داد بشه بچه میمون های دیگه، دید که این بچه میمون ها با بچه میمون های دیگه یا این که نمیتونن در واقع ارتباط برقرار کنن، یعنی ازشون فرار میکنن یا بهشون حمله میکنن، گاز میگیرن بچه میمون های دیگه رو، ناخون میکشن بچه میمون های دیگه رو، یا میترسن از بچه میمون های دیگه فرار میکنن، و یا این که این بچه میمون ها در کنار هم قرار میگرفتن به هم میچسبیدن و از کنار هم جمع نمیخوردن، یعنی در واقع از جهان انقدر میترسیدن که همش 4-5 تا کنار هم چسبیده بودن، که نمیدونم چرا هری هارلو اسم این پدیده رو گذاشت پدیده چوچو، نمیدونم چرا، که اگر بزنید چوچو فنومن توی گوگل ایمیج عکس این بچه میمونایی که به هم چسبیدن گوشه قفس رو میتونید پیدا بکنید، که در واقع این نشون میداد که این میمون ها اگر اون چند ماه اول توشون بیسیک تراست چک نگیره تا پایان نسبت به میمون بچه میمون های دیگر یا میترسن، بنابراین یا فایت پیدا میکنن یا فلایت پیدا میکنن، یا چنان از جهان میترسن که به هم میچسبن و از جهان در واقع کناره میگیرن. و این بچه میمون ها بعدا وقتی دوچار بلوغ جنسی شدن با در واقع جنس مخالف نمیتونستن جفتگیری بکنن، یعنی مثلا ناخون بکشیدن جنس مخالف رو، به جایی که بلد نمیتونستن بشن که چجوری باید از این فرصتی که برشون پیش اومده استفاده بکنن. و بنابراین اینقدر میتونه ماجرا مهم باشه که یه آدمی اگر در این دوره رشدی، یا یه میمونی اگر در این دوره رشدی در محیط امن نباشه، در ادامه زندگی نسبت به جهان نمیتونه احساس امنیت داشته باشه و حتی نمیتونه بلوغ جنسی خودش رو هم به شکل نرمال بگذرونه. این تحقیقات هری هارلو بود در حوزه میمون ها. حالا من عکسش رو داشتم ولی یادم رفت توی اسلایداتون بذارم، راحت ولی هم هری هارلو و میمون هاشو تو گوگل ایمیج پیدا میکنم. همینطور انسان شناس هایی که رفتن رو قبایل بدوی مطالعه کردن به این نتیجه رسیدن که آره این سال اول رشد خیلی مهمه توی نگرش آدم ها نسبت به جهان. از جمله یک دانشمندی انسان شناسی به اسم کارو دوگووا که فکر کنم بلژیکی بود داره مطمئن نیستم، رفت در جزیره آلور از جزیره های اقیانوسیه سمت در واقع تاهیتی و جزایر نزدیک بین اندونزی و استرالیا، تو اون جزایر یه قبیله رو به اسم قبیله آلور مدت طولانی مورد مطالعه قرار داد. این قبیله ویژگیشون این بود که مردم این قبیله بسیار حسود بودن، بسیار برای هم بدخواه بودن، بسیار پرخاشگر بودن و بسیار بدبین بودن. و کارو دوگووا به این نتیجه رسید که چیزی که باعث میشه مردم این قبیله با قبایل دیگه متفاوتن این هست که در این قبیله مادرها در واقع خیلی برای نقش مادری بهشون وقت داده نمیشه و تا از دوره زایمان جمع جور میشن باید برن توی بازار اقتصادی کسب و کار و بچه ها میمونن پیش مادر بزرگ، پدر بزرگا، خاله عمه ها، خواهر برادرای بزرگتر، دخترم و پسرم و ها. در نوزادی بچه ها خیلی زود رها میشن و مورد مراقبت والدین مراقبین غیر از مادر قرار میگیرن، به خاطر اینکه در جزیره آلور در واقع محصولات دامپروری قبیله رو زنها میبردن به بازار عرضه میکردن، مردها مثلا بزچرونی میکردن، خوبچرونی میکردن، بعد زنها بودن که محصولات رو میبردن به بازار سر جاده رو این برابر میبردن میفروختن. بنابراین یه زن به عنوان نیروی کار خیلی زود بعد از زایمان نوزاد رو میذاشت و به سراغ کار بیزینسیش میرفت و کار دوم نتیجه گیری کرد که این ماجرا ناشی از سبک در واقع فرزند پروری با ناشی از این باعث میشه شخصیت مردم آلبرت شخصیت اینگونه‌ای باشند. بعداً انسانشناس دیگری به اسم رونالد روهنر 101 جامعه رو با هم مقایسه کرد و اون هم به این نتیجه رسید که هر کدوم از قبایل که در دوران نوزادی بچه ها مدت زمان بیشتری رو با مادر میگذرونن و بنابراین در امنیت بیشتری رو دریافت میکنن، اینها نسبت به جهان خوشبین‌تر هستن و نسبت به دیگران بیشتر اعتماد میکنن، در حالی که از اون ور قضیه اون قبایلی که کمتر در دوره نوزادی با مادر میتونن بچه ها زمان بگذرونن، قبایلی هستن که بدبین‌تر هستن و کمتر میتونن به دیگران اعتماد کنن. این تحقیقات رو از توی این کتاب براتون آوردم، انسانشناسی عمومی انتشارات کتاب‌های درسی سمت منتشر کرده، تعریف دکتر اصغر عسکری خانوار و دکتر محمد شریف کمالی. خب توی تئوری‌های اسکیزوفرنی هم براتون گفتم که بیشتر نظری پردازان اسکیزوفرنی از حیث نظریه‌های سیستم خانواده راجع به این صحبت میکنن که سیستم خانواده بیماران اسکیزوفرنی سیستم خانواده بوده که اینها همیشه در وضعیت ناامنی به سر می‌بردن، در وضعیت ترس به سر می‌بردن. از جمله تئودور لیدز که نظرش این بود که تو خانواده‌های اسکیزوفرنوجنیک پاور استراگل وجود داره، یعنی کشمکش قدرت وجود داره و این کشمکش قدرت باعث این میشه که در واقع بچه‌ها همش در یک وضعیت قرار بگیرن که باید تصمیم بگیرن یار کی بشن، پیرین یا یارگیری در درون خانواده، و در نتیجه اگر یار مادر بشه از چشم پدر میفته، اگر یار پدر بشه از چشم مادر میفته، و در نتیجه در چنین وضعیتی بچه‌ها دچار یک وضعیت ناامنی بنیادی میشن و نظر تئودور لیدز اسکیزوفرنی محصول این ناامنی بنیادی است. همینطور گریگوری بیتسون و دیوید جکسون باز تو تئوری‌های خانواده اسکیزوفرنی تئوری دابل بایند رو مطرح کردن و تعریف دابل بایند یا در واقع مهار دو سویه این هست که دابل بایند is an emotionally distressing dilemma in communication. دابل بایند یک وضعیت دوراهی پریشان کننده یا هیجانی در ارتباطات هست که صاحبش که یک فرد یا یک گروه قرار میگیره در وضعیت دیگه receives two or more conflicting messages، دو یا چند پیام متعارض دریافت میکنه، یعنی برو نرو مثلا، and one message negates the other، یکی از این پیام‌ها دیگری رو خنسا می‌کنه، متضاد هم هستن. نتیجه این هست که this creates a situation، وضعیتی خلق میشه in which a successful response to one message results in a failed response to the other and vice versa، که در چنین وضعیتی پاسخ موفق به یک پیام منجر میشه به شکست خوردن در پیام دیگری که وجود داره، و در نتیجه شما هر پیامی رو که اطاعت میکنید در هر صورت یک شکست خورده اید، چون یک پیام رو زیر پا گذاشتید. So that the person will automatically be wrong regardless of response، یعنی بستگی به اینکه هر پیامی رو که شما دریافت انجام بدید بدون توجه به اینکه واکنش شما چی باشه شما در واقع رانگ هستید، شما غلط هستید، شما کار غلط رو کردید و شما انتظار تنبیه رو دارید. این باعث میشه که یک فرد اسکیزوفرنی دچار پن انگزایتی، پن فوبیا، پن امبیوالنس بشه، نسبت به همه چیز استراب داره و نسبت به همه چیز ترس داره. خب باز ما امروز میدونیم که این ماجرا نه سلبن نه ایجابن به اسکیزوفرنی ربطی نداره، یعنی نه اینکه فقط اسکیزوفرنی ها هستن که پان انگزایتی، پان امبیوالنس هستن، نه اینکه همه اسکیزوفرنی ها پان انگزایتی، پان فوبیا هستن. بنابراین این رو به صورت کلی راجع به
سایکوپاتولوژی، آسیب شناسی روانی میتونیم راجبش صحبت کنیم که خانواده هایی که توشون دابل بایند وجود داره میتوانند همه پرابلم هایی رو ایجاد بکنن که اون پرابلم ها با پان انگزایتی پان فوبیا خودشونشون میده. حالا یکی از شکل های این پان انگزایتی پان امبیوالنس پان فوبیا میشه obsessive compulsive disorder، یکیش میشه generalized anxiety disorder، یکیش میشه avoidant personality disorder، یکی میشه عرض کنم خدمتتون که
narcissistic
پان انگزایتی نداره، borderline personality disorder، یکیش میشه schizotypal personality disorder. یعنی شما میبینید که در هسته مرکزی خیلی از اختلالات میتونید پان انگزایتی پان امبیوالانس رو پیدا کنید. تعدادی از اسکیزوفرن ها هم این پان انگزایتی پان امبیوالانس رو دارن. بنابراین این تئوری های خانواده اسکیزوفرنی تئوری های معتبری هستند در سایکوپاتولوژی به طور کلی، اما نه در اسکیزوفرنی به معنایی که ما امروزه راجبش صحبت کنیم. خب مرحله دوم رشد یا مرحله معادل با مرحله آنال فرویدی، مرحله خودگردانی در مقابل شرم و تردیده که این مرحله مرحله است که بچه ها یاد میخوان بگیرن که همه کار رو خودشون بکنن. و شما اغلب اگر بچه های این سن و سال رو دیده باشید کلمه خودم رو خیلی ازشون میشنوید که میخوان کارها رو خودشون بکنن، میخوان قاشق خودشون دست بگیرن، بعد میریزن لباسشون رو کثیف میکنن، میخوان شیرشون رو خودشون بخورن، بعد لیوان میریزه فرش کثیف میشه، بعد میخوان خودشون از پله ها پایین برن، بعد میفتن دماغشون خونی میشه. و به همین خاطر انگلیسی ها به اینا میگن تریبل تریز، یعنی سه ساله های تریبل فاجعه، مثلا خرابکار، اینجور چیزا. و تا به حال خودشون بذاری یک کاری رو خراب میکنن چون قاعده های بازی رو یاد نگرفتن ولی میخوان بازی کنن، میخوان بیان شطرنج بازی کنن ولی مثلا با لگد بزنن شاه طرف مقابل رو از سرشنی شطرنج بندازن بیرون. نه قبول میکنن که شطرنج بازی نکنن، نه کششش دارن که بفهمن شاه رو باید با تدبیر از میدان بیرون کرد، شاه رو نمیشه با انفجار از میدان بیرون کرد. البته موضوع شطرنجه نه سایر شاه ها و سایر میدان ها. خیلی شاه ها تو دنیا با انفجار از میدان بیرون رفتن نه با تدبیر، یکی گلوله برش دنگ زده مورد راحت شدن. خب یا ناراحت شدن. خب برای تریبل تریز این ماجراست. به همین خاطر خب پدر و مادر واقعا کلافه میشن، خسته میشن، میخواد خودش از جوی آب بپره، میخواد خودش از پله ها پایین بره، یه سره بعد دماغش رو که شکسته پانسمان کنن یا دیوارا رو تمیز بکنن یا شیرا رو از اون فرش تمیز بکنن. در نتیجه پدر و مادر مجبور میشن وقتی که خسته میشن که از مهار فیزیکی استفاده کنن یا از مهار روانی، یعنی یا بترسوننش یا اینکه شرمندش بکنن، خجالت زدش میکنن، بگن دیدی نمیتونی، دیدی نتونستی، دیدی شرمندش میکنن، یا اینکه دستش بگیرن به زور، یا اینکه یه پسگردنی بزنن، یا اینکه اردنگی بهش بزنن. و این باعث میشه که اگر این اردنگی از یه حدی بیشتر بشه، چون ما هممون اگر سالم هم باشیم اردنگی خوردیم، اگر این اردنگی از یه حدی بیشتر بشه این دچار شرم و تردید بنیادی بشه و تا آخر عمر در واقع بترسه که بگه خودم. به همین خاطره که ویلیام جیمز ردفیلد جیمز ردفیلد جامعه شناس و مشاور آمریکایی و قصه نویس آمریکایی اعتقاد داره که به ازای هر بچه‌ای که میاد به دنیا دو تا بزرگسال تمام وقت باید آزاد باشن برای رسیدگی به این بچه. برای اینکه این پر از انرژی است و اینکه شما بتونید این همه انرژی رو منیج بکنید بدون اینکه یه پسگردنی بهش بزنید یا یه پسگردنی روانی بهش بزنید واقعا محاله. اگه دو نفر تمام وقت شیفتی این بچه بزرگ کردن رو به عهده بگیرن، بنابراین چون چنین چیزی فعلا مقدور نیست، فعلا هممون مریضیم، ولی حداقل باید تمام تلاشمون رو کنیم که در خلق یک موجود مریض مشارکت نداشته باشیم، تا زمانی که همچین امکانی وجود داشته باشه، دولت مثلا یا کمون هر کدومش که باشه، که بهتر کمون باشه به جای دولت، یعنی همون شوراها تصمیم بگیره که چه کسانی شایستگی ژنتیکی و شخصیتی این رو دارن که صاحب بچه بشن و به اینها این اجازه رو بده و در مقابل اینکه این اجازه رو بهشون میده به دو نفر حقوق بده که دیگه شما دوتا سر کار نرید تا این بچه از آب و گل در بیاد، شما دوتایی بشینید فقط این بچه رو بزرگ کنید، شما آرکتایپال و ژنتیکال و روانشناختی شایستگی این رو دارید که کمون به شما دوتا حقوق بده که این کار رو بکنید. فعلا بنابراین ما مشغول خلق بیماری و روان نجندی هستیم و این در سرشت بشری ادامه داره. اخیرا
یک صحبتی تو مجلس بود برای
تو هنوز مجلس رو دنبال میکنی؟
نه، یه وقتایی که تو
تایسی مجلس رو دنبال میکنی. تو فکر کردم که شاید هنوز امیدواری که در این مجلس قراری اتفاق مثلا بیفته. خب برحال مرحله بعدی، مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه، همچون گفته این مرحله مرحله خلاقیته و همین خاطره که وقتی آدم ها میخوان هنرمند بشن بهشون میگن مثلا باید کودک درونت رو بازیابی کنی، یعنی باید برگردی ببینی ایده ها و حس و حال و هوای بین 3-4-5 سالگی چی میگه، اونو درش بیاری، این کانکت شدن با اون حال و هوای دوره ایمیتیتیو ورسوس گیلت فیلینگ خیلی مهمه، که اگر مثلا بچه شما مداد رنگی دستش بدین بگیم درخت رو بکش، ممکنه که رنگ بنفش رو برداره و یک درختی با تنه بنفش بکشه و با برگ‌های بلند سیاه بکشه، و اگر شما بگید درخت این رنگی نمیشه، تو چه تیپی درخت رو داری این رنگی می‌بینی، اون بچه یاد می‌گیره که باید حتما درختی بکشه که تنش قهوه‌ای باشه و برگ‌هاش سبز باشه. این بچه طبیعتاً دیگه نمیتونه هنرمند بشه به معنی یک هنرمندی که نگاه نو داره و نگاه متفاوت داره. میتونه هنرمند بشه به معنی یه تکنسیان، چون خیلی ها که ما هنرمند میشناسیم چون تکنسیان هم، مثلا اینکه شما پیانو بنوازید یه تکنیکه، فرق نمی کنه شما میرید مدرسه تایپ کردن یاد میگیرید، میرید مدرسه پیانو زدن یاد میگیرید، این تکنیکه. اما وقتی به شما هنرمند صحبت میکنیم یعنی کسی که میتواند نگاه متفاوتی داشته باشه و این نگاه متفاوت رو میتونه به دیگران ارائه بده و با دیگران به مشارکت بذاره و این نگاه متفاوت انقدر قشنگ بشه که دیگران بابت این نگاه متفاوت حاضر بشن پول بدن یا وقت بذارن یا داد و ستد بکنن. بنابراین چنین چیزی نیاز به این داره که ما اون قسمتی در درونمون که درخت رو میتونه بنفش بکشه همچنان فعال باشه و این اون چیزیست که میگن فری چایلد، یه کودک درونت رو باید پیدا بکنی تا بتونی هنرمند باشی. حالا اون هنرمند ممکنه یه محصول هنری خلق نکنه ولی سبک زندگی هنرمندانه داشته باشه، یعنی سبک زندگی که خودش خلق کرده و خیلی از آدم ها پیرو به این استایل میشن، میگن ما از استایل فلانی پیروی میکنیم، چقدر استایل زندگی کردن فلانی قشنگ مقلد پیدا میکنه، این هم میشه یه هنرمند. و این بستگی داره که شما در این دوره از زندگیتون در واقع به خاطر متفاوت بودن و خلاق بودن احساس گناهتون داده نشده باشه. اگر کودکی توی مرحله شیمنداوت و مرحله بیلفیلین گیر کرده باشه، این تبدیل میشه به جای فری چایل به یک اوبدین چایل به نظر اریکسون. وقتی اریکسون میگه که ما یه ایگو استیتی داریم به اسم ایگو استیت چایل، یه ایگو استیتی داریم به اسم ایگو استیت ادالت، یه ایگو استیتی داریم به اسم ایگو استیت پرنت، یه آدمی که در وضعیت ایگو استیت چایل گیر کرده باشه اون هم از نوع اوبدینت ایگو استیت، این آدم بنابراین همیشه در وضعیت شرم، تردید و احساس گناهه و نتیجه این میشه که به دنبال یک پرنتی در زندگیش میگرده که اون پرنت میتوانن پدر مادرش باشن مثل مادر پروست، میتواند مذهب باشه، میتواند حکومت باشه. برای آیشمن حکومت اون پرنت بود، بنابراین به خاطر حکومت کشتار میکرد، بدون خشونت و بدون خصومت آدمهایی رو میکشت که نسبت بهشون هیچ خصومت و خشونت شخصی نداشت و بسیار وظیفه شناسانه این کار رو میکرد. توی سایت هم یک مقاله هست تحت عنوان کارمند شریف اداره سلاخی راجب آیشمن هست که یک آدم بسیار شریفی بود، بسیار خدوم بود، خدمتگزار خیلی خوبی بود و اما سیستم کشتار جمعی رو برای دیگران، حالا یهودی ها، لهستانی ها، کمونیست ها غیره طراحی میکرد، فاینال سلوشن یا راه حل نهایی رو طراحی میکرد. و بعد وقتی در اورشلیم اسرائیلی ها محاکمش میکردن، خیلی دنبال این بودن که تو چه خصومتی با ما بنی اسرائیل یا با یهودی ها داشتی؟ دیگه هیچ خصومتی نداشت، این یه بچه انضباط 20 بود، پرنت فیگرش شده بود حکومت نظام هیتلری و در نتیجه به خاطر اون پرنت فیگر دست به جنایت میزد. بنابراین اوبیدین چایلد ها ممکنه بشن کودک مطیع شوهرشون، کودک مطیع زنشون، حالا یا زنزلیل بشن یا آیشمن بشن یا پروست بشن و اینها در واقع همش اطاعت میکنن، ولی که اگر اطاعت نکنن دچار شرم، تردید، احساس گناه میشن، همشون احساس های آزاردهنده ایست. دیدین یه بار دست دادن یه کاری در بیا آبرو ریزی چنان خجالت میکشه و یه خنده عصبی میخواد پنهانش کنه یا با صد تا توجیه مثلا فکر کنی یکی جلوی دیگران مثلا باد شکمش در بره، گاز روده هاش در بره، چقدر حالش بد میشه. حالا چند ثانیه این حال بد چقدر حال یکی بد میکنه، یکی تمام زندگی بخواد در این حال به سر ببره. در نتیجه وقتی حال اینها رو درک بکنیم، فنومنولوژی پدیدارشناسانه حال اینها رو درک بکنیم، مثال گاز روده رو زدم برای اینکه پدیدارشناسانه شما حال بد یه آدمی در این مرحله از رشد تثبیت شده بتونید اندرستندینگ بکنید و باش سیمپاتی پیدا بکنید. بعد این آدم مرتب حاضر اطاعت بکنه، یک دو سه چهار اینجوری حاضر راه بره، و اینکه اگه این کار رو نکنه یعنی حال خیلی بد پیدا میکنه. و در نتیجه اینایی که اوبیدین چایلد میشن، همرنگ جماعت شدن رو یاد میگیرن. این چیزی بود که در واقع در روانشناسی اجتماعی بهش میگیم کانفورمیتی یا همنوایی، یعنی همونی که هانس کریستیان اندرسون در داستان لباس نامرئی پادشاه اومد که پادشاه رو لخت میدیدن، ولی چون فکر میکردن دیگران دارن پادشاه رو با لباس میبینن و فقط خودشونن که حلال زاده نیستن و پادشاه رو لخت میبینن، تایید میکردن که به به چه لباس قشنگی. این چیزی که در لباس نامرئی پادشاه هانس کریستیان اندرسون چند قرن پیش قصهش رو برای ما ساخت، بعد از سلیمان هش در تحقیقاتش ثابتش کرد که در تحقیقات سلیمان هش میدونید دیگه یه خط رو میذاشت در یه جا و سه تا خط دیگه رو روبروش و میگفت شما بگید کدوم خط اندازه خط X، خط A یا B یا C، که هر کدوم ما که چشمامون مشکلی نداشته باشه میفهمید خط نه خط Bه درستش. ولی وقتی که به آدم ها به غلط به دروغ میگفت که شما قرار حدت بیناییتون ویژوال اکویتیتون سنجیده بشه، نه اینکه قرار هم نواییتون سنجیده بشه، آدم ها رو ده تا ده تا میورد مینشون و نه تا از اون ده نفر که هر دفعه میمند تو اتاق همکاران پژوهشگر بودن و قرار بود جواب غلط بدن. وقتی نه نفر جواب غلط میدادن، نفر دهم با اینکه چشماش میدید که کدوم خط اندازه است، ولی اون هم جواب غلط رو میداد و نزدیک به یک سوم از افراد در وقتی در این شرط قرار میگرفتن، جوابی رو که کاملا چشمشون میدید غلطه میگفتن به خاطر همنوایی با جمع. این کارهای سلیمان هش در زمینه همنوایی با جمع و عوارضش و همینطور کارهای فیلیپ زیمباردو.
که توی دانشگاه استنفورد اون پروژه رو انجام داد که دانشجوها رو که داوطلب شرکت در یک امر پژوهشی بودن به دو دسته تقسیم کرد، یه عده‌شون رو ریخت سرشون به عنوان زندانی گرفت تو زیر زمین دانشگاه استنفورد زندانی کرد، یه عده‌ای هم بهشون وظیفه زندانبانی رو داد و بعد از چند روز زندانی‌ها واقعا شبیه زندانی‌های واقعی رفتار کردند و زندانبان‌ها شبیه زندانبان‌های واقعی. زندانبان‌ها شروع کردن به شکنجه دادن زندانی‌ها چون بهشون گفته شده بود که اینا زندانی‌های خطرناک هستن و زندانی‌ها چون فکر می‌کردن واقعا اینا زندان گرفتن زندانیشون کردن، نمی‌دونستن تر پژوهشی چیه، فقط می‌دونستن که یه چیزی رو امضا کردن که داوطلب شدن که اتفاقی قرار در چند هفته آینده برشون بیفته. و وقتی که میگن واقعا اینا زندانیشون کردن، داشتن تعریف برای تر خمدستی میکردن، توطئه قتل زندانبان رو میچیدن که خوشبختانشون در بین هر دو گروه نفوذی داشت در واقع زین باردو، پژوهش رو که قرار مثلا یه ماه طول بکشه بعد از دو هفته قطعش کرد چون دیگه مسئله داشت به سمت قتل پیش میده، شکنجه ها یا فرارا به سمت قتل. بعد راجع به این صحبت کرد که چرا آدم ها اینقدر راحت توی یه نقش قرار میگیرن و کل ارزش هاشون رو تذکرشون عوض میشه به کتابی نوشت تحت عنوان The Lucifer Effect یا اثر ابلیس و توضیحش این بود در واقع understanding how good people term evil، چرا آدم خوبا یه دفعه شیطانی رفتار میکنن مثل همین آدولف آیشمن یا مثل اون کسی که توی زندان ابو غریب و زندان های مثل ابو غریب و گوانتانامو شروع به شکنجه زندانی ها کردن که همه شون افسرهای نمونه مثلا بودن و شروع کننده ها، اما چی میشه که اینا میفتن توی این ماجرا، این رو فیلیپ زیمباردو شرح داد. بنابراین سه نفر رو ما خیلی توی روانشناسی اجتماعی به شکل برجسته میشناسیم که راجع به کانفورمیتی کار کردن، یکی از اون سه نفر سلومون اش هست، یکی از اون سه نفر فیلیپ زیمباردوست و نفر سوم هم استانلی میلگرام. این سه نفر نشون دادن که انسان‌ها چقدر میتوانند در واقع در شرایط کانفورمیتی اگر قرارشون بدیم یه دفعه ارزش‌ها و تفکراتشون رو زیر پا بذارن و همون ماجرای در واقع خر برفت مولانا که وقتی همه دارن میزنن و میرفتن خر برفت، خیلی وقتا آدم ها نمیفهمن اینا جشن دارن بیان برای خر من گرفتن تو مختنش به اجازی من و ما همراه با اونا خر برفت رو میخونیم و همرنگ جماعت میشیم، خواهی نشبی رسوا همرنگ جماعت باشه. در فرهنگ ما حتی توصیه وجود داره به کانفورمیتی و همرنگ دیگران شدن. برحال کیا بیشتر میفتن توی این همرنگ جماعت شدن؟ کسانی که تو مرحله دوم و سوم رشد اریکسونیشون در واقع گیر میکنن توی مرحله احساس گناه و احساس شرم و تردید. خب مرحله نوجوانی مرحله شکلگیری هویت هست و اینجاست که در واقع نوجوان شروع میکنه به اینکه شکل به هویت شخصی خودش رو در مقابل هویت پیوسته به خانواده خودش، در واقع تا زمانی که ما توی
چرا نگفتم
این احتمالا توی یه اسلاید هم اینجوری بوده کنم. آره، مرحله کوشایی در مقابل احساس انگاره، مرحله ایست که حالا انضباط باید شکل بگیره. ببینید اصلا دشواری رشد اینجاست که مثل بازی کامپیوتری میمونه که شما یه مرحله بازی رد میکنید که مرحله بعد بازی عوض میشه کلا. شما یاد میگیرید چجوری مثلا از تونل رو عبور کنید، مرحله بعد دیگه شما خودتون تو دریا میبینید، حالا بعد دوباره از صفر شروع کنید، یاد بگیرید چجوری مثلا شنا کنید از این مرحله عبور کنید. مراحل رشد هم اینجوریه، یعنی تو مرحله مهد کودک و پیش دبستان ما باید حد اکثر فضای لیبرالیستیک رو فراهم کنیم، یعنی حد اکثر آزادی فردی. این اعتقاد ژان ژاک روسو بود، سخنگوی لیبرالیسم در فلسفه سیاسی در کتاب امیل یا تعلیم و تربیت. نظرش این بود که بچه ها رو نباید در هیچ ساختاری گذاشت، چون هر بچه
با بچه دیگه منحصر به فرده و ساختار تربیتی در واقع باید ساختار مراقبتی باشه، از اینکه ما مراقبش باشیم فقط کار دست خودش نده، مثلا هر چی که فرو میکنه هر جا بزنیم فرو کنه، اما مثلا انگشتش رو در چشم کسی و نخود لوبیا رو در گوش دماغ خودش فرو نکنه و همینطور انگشتش رو توی فریز برق فرو نکنه. فقط ما باید این کار رو انجام بدیم. بعداً در فلسفه سیاسی، در فلسفه تعلیم و تربیت اینو میگه، بعداً در فلسفه سیاسی هم فکر میکرد که حکومت جامعه هم باید همین گونه باشه، یعنی حکومت جامعه هم باید حافظ آزادی های فردی باشه و نگذاره کسی آزادی های فردی رو محدود بکنه. اما خود آزادی فردی آدم ها آزادی فردی هم دیگه رو محدود میکنن. اینجا بود که به این نتیجه رسید که حالا ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی داریم که حد آزادی فردی کجاست. مثلا شما ممکنه بگید همین که همسایه بغلی میدونم همجنس بازه، همجنس گرا هست، وقتی میبینم با یه مرد دیگه میره توی خونه من حال بدی پیدا میکنم، این کثافت لجن، هر وقت میبینم دست یه مرد دیگه رو گرفته با هم میرن توی خونه چون من میدونم این همجنس گراس، حال بد پیدا میکنم. پس چون حال بد من باعث میشه اون شب دیگه من نتونم غذا بخورم، شما باید اینو محدودش کنید. حالا باید محدودش کنید یا نباید محدودش کنید؟ یه موقع شما میگید صدای موسیقی شما ساعت 2 شب مخل آسایش منه، یه موقع شما میگید من آدم مذهبی هستم و شنیدن صدای زن برای من حرام است و صدای موسیقی شما که از لای این دیوارهای یه سانتی طبیعتاً انتقال پیدا میکنه کلن مخل امنیت منه. یه موقع میبینید که نه، مثلا تو با فلانی داری میری توی خونه حال من بد میکنی. بالاخره اگر قرار حکومت حافظ آزادی فردی ما باشه باید تعیین کنیم که این دیوارها کجاست. اینجاست که جان ژاک روسو میگه اینو قرارداد اجتماعی تعیین میکنه، یعنی مردم رأی میگیرن، اکثریت آماری رأی میدن که صدای زن نباید شنیده بشه. اگر اکثریت آماری این رأی رو دادن، حالا حکومت به عنوان وکیل اکثریت آماری در واقع وکالت پیدا میکنه که بیاد جلوی اونی که صدای موسیقیش اونو اذیت میکنه بگیره. اما اگه اکثریت آماری رأیشون این نبود، حکومت حق نداره بیاد جلوی اینو بگیره، بگه مثلا شما توی ماشینتون چه نوشیدنی دارید حمل میکنید، به تو چه مربوطه چه نوشیدنی دارید حمل میکنید، آب پرتقال یا آب سیب گازدار، به تو ربطی نداره، رأی مردم به تو این اجازه رو مثلا نداره. خب وقت رأی مردم هم مشمول زمان دیگه، نمیشه که ما رأی داده باشیم به یه چیزی خودمون 15 ساله که مردیم ولی رأی ما همچنان ادامه داشته باشه. پس ما باید راجع به اساسی ترین چیزها به طور زمانمند شروع کنیم به رأی گیری. اگه خاطرتون باشه در 12 بهمن 1357 مرحوم خمینی در بهشت زهرا همین رو گفت، گفت فرزند که پدران ما به نظام شاهنشاهی رأی داده باشن، پدران ما مردن، حق ندارن برای ما تصمیم بگیرن. بنابراین شما این جمله رو به عنوان یک جمله ژان ژاک روسویی میتونید بردارید بگید من به همین جمله آقا معتقد هستم و طبق این جمله آقا اونایی که در 10 و 11 فروردین 1358 رأی دادن و 12 اعلام شد، رأی دادن 98.2% به جمهوری اسلامی، اونها بخش زیادشون مردن، بخش زیادشون هم نظرشون تغییر کرده. بنابراین ژان ژاک روسو و آقا هر دو متفق القولن که این ماجرا برحال ژان ژاک روسو به عنوان پایه‌گذار لیبرالیسم نظرش این بود که پس باید به بچه ها حد اکثر آزادی رو داد و پدر و مادر و محافظ این آزادی هم و همینطور در جامعه. اریک اریکسون میگه اما بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن باید آماده بشن برای جامعه پذیری. بنابراین نمیتونی به یه بچه بگید که ما بهت یاد نمیدیم قوانین راهنمایی رانندگی رو، چون بچه ضروریه یاد بگیره قوانین راهنمایی رانندگی رو، چون بدونه از عرض خیابانی که میخواد عبور کنه اول باید به سمت چپ نگاه کنه، اگه خیابون دو طرف است بعد تا نیمی از خیابون رو بره به سمت راست نگاه بکنه، بعد بچه که علال قاعده هیچ به درد نمیخوره ماشینا بهش میزنن چون ماشینا همه جور میرن، و نتیجه این هست که اینجاست که ما باید به بچه ها یاد بدیم انضباط رو. بنابراین شما میبینید یه دفعه بچه ها باید این یه دفعه که میگم یه دفعه نیست که از امروز فردا، بلکه مثلا یه مرحله رشدی بچه ها میرسن به یه جایی که باید حالا انضباط رو و باید با یه الگوی یونیفرم و استاندارد هماهنگ بشن. یونیفرم شدن رو باید یاد بگیرن. باید یاد بگیرن ساعت 7 صبح زنگ میخوره و نمیتونه 7:30 بیاد، نمیتونه 8 بیاد، نمیتونه 9 بیاد. باید یاد بگیره که الان زنگ نقاشیه، نمیتونه بدو بدو کنه. باید یاد بگیره الان زنگ ورزشه، نمیتونه تو کلاس بشینه. در نتیجه این دوره پوشایی توش انضباط وجود داره، توش پشتکار وجود داره و توش رقابت وجود داره. چون توش مقایسه وجود داره و توش استاندارد سازی وجود داره. یعنی یه دفعه در مقابل اون سبک لیبرالیستی و باز که هر کس منحصر به فرد حرکت میکنه، یک تفرد و اندیویجوالیسم حاکم هست، یه دفعه یک سوشیالیسم اخلاقی اجتماعی حاکم میشه که الان همه باید نقاشی بکنن حتی اگر حال نقاشی نداری. و خب این مرحله مرحله است که در واقع اگر یه بچه نتونه این مرحله بگذرونه، بعدن در اجتماع تحقیر خواهد شد. یعنی توی اجتماع این آدم نمیتونه قاعده بازی رو بازی کنه، تبدیل میشه به یک لوزر، تبدیل میشه به شکست خورده، پول نمیتونه در بیاره، ارتباط نمیتونه برقرار بکنه، سرمایه اجتماعی نمیتونه برای خودش اندوخته بکنه، در نتیجه تبدیل به یک لوزر میشه، تبدیل به شکست خورده میشه، پر از احساس حقارت. بنابراین برای اینکه این آدم دچار احساس حقارت نشه، باید به رقابت و به کوشایی و به انضباط تشویق بشه. اما از اون طرف قضیه، گاهی خود این الگوی رقابت و کوشایی و مسابقه دادن باز یک جور تحقیر رو میکنه. بلکه بالاخره وقتی شما یک آزمون استاندارد میگیرید، یکی تون امتحان ریاضی میشه 20، بعد من میشم 2، تو این مسابقه 2 یه آدمی میشه اول، یه آدمی میشه دوم، یه آدمی میشه سوم، من میشم آخر و باز آخر و باز آخر. یعنی فاصله من تا آخرین نفری که جلوتر از منه اینقدر زیاده که نمیتونی بگی من از آخر اول بودم بعد فلانی بعد فلانی، ولی بگی از آخر من اول بودم بعد من بودم بعد من بودم بعد من بودم و بعد دیگران. من فقط انشام خوب بود و به همین خاطر برای شغل من این شد. بعضی ها میگن دکترش رو شروبر، بعضی ها خیلی بی‌تربیت تر هم، من دوست ندارم اینها رو بزنم. خب به هر حال این هم این مرحله است.
من یادم میاد تو دوران رشته مثلا پسرم در بازه اومده میدیم تو مهد کودک شاهد اینیم که دارن این انزوار اینو میارن برای چیزا، یه درست همون سن احتکاره دارن اون نظم و انزوار و خب بچه دو تا راه داره، یا اینکه اگر یه حمایت کننده داره میگه که من نمیخوام اون رو جار رایت بکنم. پس این در واقع چون من یادم زمانی که این کار کردم و حمایت کردم از اینکه اگه نمیخواد یه نقاشی بکشه خب نمیخواد بکشه اونجا رو بهش فشار بیاره، گفتن که خب شما هم نمیخواد بچه به دیسیپلین داشته باشه، در واقع اون موقع سنش
بله اون موقع سن دیسیپلین نیست. بله حالا مشکل اینه که بعدا وقتی میخواین دوباره منتقلش کنیم به سیستم، سیستم اون بهره رو از شما میگیره، یعنی میگه اه 5 سال روزی بچه راحت باشه، حالا بعد 5 ماه این بچه رو شبانه روزی بمبارانش بکنی تا ما راش بدیم. یعنی وقتی کل سیستم بیماره، شما نمیفید یه جزیره سالمی در میان خاورمیانه برای خودتون مثلا فراهم بکنی، کل این سیستم اینجوریه، یا همه با هم خوب میشیم، یعنی که یکی این وسط نمیتونه راحت کنه. خب به هر حال دوره نوجوانی بعد میشه دوره هویت، که این دوره است که بچه خودش رو میخواد تعریف کنه مجزا و منفک از خانواده و دیگه نمیخواد بگه من بابام کیه مامانم کیه، و در نتیجه شروع میکنه به جذب رول مدل از دنیای بیرون. ایدنتیتی و ایدنتیفیکیشن با هم همخانواده هم دیگه. ایدنتیفیکیشن یعنی همانندسازی، ایدنتیتی هم یعنی هویت. پس هویت و همانندسازی تو شکم هم هستن. یعنی ما هویت ها رو از صفر تعریف نمی کنیم، نگاه می کنیم خوشمون میاد یا نگاه می کنیم بدمون میاد یا نگاه می کنیم تحت تأثیر قرار می گیریم، هیپنوز می شیم و اون رو درونی می کنیم. یا این میشه ایدنتیفیکیشن یا همانندسازی. ما با کیا همانندسازی میکنیم؟ با کسانی که خوشایند توصیف میشن، مثلا با سوپرستارهای فوتبال و سینما، برای کسانی که تشویق زیاد دریافت میکنن، مثلا پاپستارا. با کسایی همانندسازی نمیکنیم که به ما میگن اینا بدان، اینا شکست خورده ها هن، اینا شیطانی ها هستن، اسم روشون میذارن، بچسبای بد روشون میذارن. یا تحت تاثیر هول دادن اجتماعی همانندسازی پیدا کنیم، یه دور بر نگاه میکنیم میبینیم همه مثلا فرض کنید که آیپد دارن، ما هم فکر میکنیم خب پس آیپد اگر من ندارم مثل این که دست ندارم یا حتی بدتر از اون دماغ ندارم. باید به سرعت آیپد رو بر خودم تعمیل بکنم، اگر نه ترنابر حیاتی من به اختلال پیدا میکنه. جایی هم برامون تبلیغش نکردن مثلا، ولی دور و بر که نگاه میکنیم اینقدر سرایت پیدا کرده که به شکل ویروسی به ما هم منتقل میشه. این میشه دوره هویت یابی و هویت سازی. و این دوره خیلی فرهنگی است و خیلی غیر خانوادگی است. یعنی میخوام بگم واقعا توی این دوره خانواده اونقدر تأثیری نمیتونه رو بچه‌ها داشته باشه. مثلا دوره ایست که به شکل غریزی و اپیژنتیک بچه‌ها بیشتر نگاهشون به بیرون از خانواده میاد، طبیعیش هم اینه، یعنی سالمش هم اینه. بلکه اگر همچنین به مامان باباش نگاه بکنه، یعنی این بچه هنوز بند نافه زبانیش انقدر به مامان باباش محکمه که نمیتونه بیرون رو چشم اندازه و نگاه کنه. پس چون بچه به صورت طبیعی و سالم باید به بیرون نگاه بکنه، این دوره است که واقعا اگر آموزش پرورش سالم باشه، رسانه سالم باشه، فضای اجتماعی سالم باشه، بچه میتونه هویت سالمی رو اتخاذ بکنه. اگر نمیبینی بین نوجوانا مد میشه، خودزنی میکنن، عکس میگیرن میذارن تو اینستاگرام، بین نوجوانا مد میشه که هی پارتی بذارن علف بکشن، این مود میشه دیگه. وقتی که این موده در نتیجه فرق نمی کنه شما خانوادتون چگونه باشن، یا شما میشید یه بچه ننه یا مجبورین علف بزنید. بین این دوتا بچه ننه و علفی بودن شما یکی باید انتخاب بکنید. اما اگر جامعه آپشن های زیادی رو گذاشته باشه که شما ببینید باشه گول مدل پیدا بکنید، ممکنه که شما بگید یا میشن یه بچه ننه یا میشن یه ورزشکار مثلا حرفه‌ای، یا میشم یه بچه ننه یا میشم مثلا یه هنرمند، یک مثلا نقاش با یه مدل متفاوت. آپشن ها وقتی ناسالم میشن در اجتماع، اینجا بچه هایی که بخوان بچه ننه نشن هویتشون میره به سمت اینکه یک هویت مخرب پیدا بکنن. خب آره، در واقع یک مجموعه مثل همون مرغ و تخم مرغه. یعنی هر حال افرادن که دارن اینو میسازن، ولی همین افراد که دارن اینو میسازن خودشون تحت تاثیر این قرار گرفتن. یعنی مثل این میمونه که مثلا ما سه نفر بغل هم با میستیم، یه سه دیواری رو میسازیم، یه طرف بازه، نفر چهارم که میاد ناخواسته میشه چهار دیواری، این سه تا رو میبنده. یعنی اینکه حالا که شد چهار دیواری، حالا اون چهار دیواری به خود این نفر چهارم که اومده نفر چهارم شده حاکمه دیگه. یعنی این نمیتونه دیگه نفر پنجم باشه، نفر سوم باشه. بنابراین در بین فرد و جمع یه همچین دیالکتیکی حکم فرماست که خود ما یه قدم رو برمیداریم، اما یه قدم ما میشه صد قدم باز برای خود ما، ولی که میچرخه به ما برمیگرده. یعنی با ضرب دست خودم مثلا یه مشت دادم به بغلی، این برگشته با ضرب دست همه اینها به من برگشته. بنابراین هم فردی که داره میسازه، هم فردی که در این ماجرا قربانی است، هم عامل فاعل، هم مفعول و گاهی اوقات هم قربانی است. خب مرحله بعد مرحله صمیمیت در مقابل انزواست که مرحله بعد از نوجوانی است که حالا ما یاد باید بگیریم که صمیمیت پیدا کنیم از دیدگاه اریکسون. صمیمیت یعنی توانایی سلف دیسکلوزر، خود افشاگری. کلوز یعنی بستن، دیسکلوز یعنی باز کردن، سلف دیسکلوزر یعنی خودگشایی، راز دلگشایی، سفره دلگشایی، یعنی توانایی این که من دیگران رو، دیگری رو چنان امن بدونم که توی خونه ذهنم راش بدم و بتونم باهاش شیر کنم و اون تو خونه ذهنم را بدم و بذارم با من شیر کنه نظراتش، افکارش. بنابراین صمیمیت وقتی اینجا راجعش صحبت می‌کنیم به این معنی که همدیگه رو بغل کنیم، دوست کنیم نیست، چون خیلی وقتا ما همدیگه رو بغل و بوس می‌کنیم، ممکنه که اصلا خیلی هم همدیگه رو نشناسیم. مثلا بگیم اسمش چی بود؟ یه کتابی از اسم Men and Sex، مردان و سکس، خیلی کتاب خوبیه در حوزه سکس تراپی. بعد در یکی از فصلاش اینجوری شروع میکنه، به فارسی ترجمه نشده، یکی از فصلاش اینجوری شروع به نویسنده میگه مثلا جان اومد پیشم در راجب سکسی که دیشب داشت با هم صحبت کرد، بعد وقتی خیلی صحبت کرد من پرسیدم که این دختره که گفتی دیشب باش خوابیدی اسمش چی بود؟ بعد گفت مگه اهمیتی داره؟ خب بعد داره به این صحبت میکنه که حالا میشه سکس داشت با کسی که اصلا نمیشناسیش، یعنی یه سبک سکس داشتنه، ولی اسم اینو دیگه نمیشه صمیمیت گذاشت. میخوام بگم که ممکن آدم با یه نفر سکس داشته باشه ولی اصلا صمیمی نباشه. پس اساسا اگه کسی رو بغل میکنیم، میبوسیم، گل بهش میدیم، کادو بهش میدیم، به معنی صمیمیت نیست. صمیمیت به معنی سلف دیسکلوزر. در مقابل این صمیمیت شما در واقع انزوا یا آیزولیشن دارید. خب اما سلف دیسکلوزر آدم رو آسیب پذیر میکنه. مثل این میمونه که مثلا شما کارت بانکی من همه تون داشته باشید، خب شما ها امنید، ولی ممکنه که این همه تون اگر همه تونی باشه توی خیابون، خب دیگه ناامنه دیگه، برای من دیگه ناامنی ایجاد میکنه. اینجا یه سوال ایجاد میاد میشه، کی رو من میتونم راه بدم و سلف دیسکلوزر بکنم و کجا من باید دیکلوز بکنم؟ یک شخصیت هیستریونیک مثلا یا بوردرلاین مسئلهش اینه که نمیتونه در رو ببنده، در حالی که یک شخصیت ابسسیو کامپالسیو یا پارانوید مشکل میشه که نمیتونه در رو وا کنه. این در دره دیگه، اگه نیاز به در نبود یه چهار چوب میذاشتن، اگر نیاز به باز کردن هم نبود که آجرچینی میکردن. این در یعنی میگه که یکی باید بگه تخت 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 تخت، من بگم کیه، بعد این جواب بده، بعد من در رو بتوانم باز کنم بتوانم باز نکنم. اما اگر من نتوانم باز کنم و نتوانم باز نکنم، یعنی باز کردن یا باز نکردن، یعنی این در خرابه دیگه. چه دری که باز نمیشه خرابه، چه دری که بسته نمیشه خرابه. بنابراین شما میبینید اینجا من پیش از اینکه به صمیمیت برسم باید به مسئله هویت برسم. اون کور یا هسته هویت چیه؟ ولیو سیستمه، سیستم ارزش داوری است. یعنی خیر چیز، شر چیز، خیر اجتماعی، خیر اخلاقی، خیر اقتصادی، خیر عاطفی، خیر و شر باید برای من مشخص شده باشه. اگر من پس به هویت رسیده باشم، یعنی ولیو سیستمم رو پیدا کرده باشم، حالا تو دوره صمیمیت میدونم که با کیا میتونم در رو وا کنم، در برای کیا نمیتونم باز کنم. اگر نه، من نمیدونم در برای کی باید باز کنم، در کی باز نکنم. پس یا در من بعد وقتی باز میشه یا در من بعد وقتی بسته میشه. تو کتاب درسی شما هم بود، زمان شما هم که لعنت بر چشمی که بی موقع بسته شود، لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود، در بود قدیمیان نجادشونه. یک روباهی رفت سراغ یک کلاغی، نه خروس بود، یک روباهی رفت، یا شغال بود یا روباه بود، رفت سراغ یک خروسی، گفت که آواز بخون، اونم آواز خون. گفت وقتی چشماتو میبندی تمرکز میگیری آوازت قشنگتر میشه. خروز هم چشماشو بست که آوازش قشنگتر بشه، بره تو حال این گلوش گرفت و در رفت. بعد سگهای ده از صدای جیغ و داد این خروسی که گلوش گرفته بود داشت در میرن شغال فهمیدن، شروع کردن شغال رو تعقیب کردن. شغال مضطرب بود، خروس تریکی زد بهش گفت که ببین اگر به اینا بگی این خروس مال ده شما نیست اینا تعقیبت نمی کنن، بعد با خیال راحت میتونی منو بخوری. شغالم این دفعه گول خروس رو دهنش بار که گفت این خروس مال ده شما دیگه اینی وجود نداره، این به جای ارجاع نمیده دیگه، خروس رفته. بعد شغال که دید که چیزی که به دست آورده از دست رفته گفت لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. خروس هم گفت لعنت بر چشمی که بی موقع بسته شود. این خیلی مهمه که کجا ببندی کجا باز کنی. میگه در میخانه ببستن خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایی. یعنی چی رو باز میکنیم چی رو میبندیم، این ماجرا اینجوری. به هر حال صمیمیت پس بستگی داره که ما قبلا هویت تشکیل داده باشیم. هویت وقتی تشکیل میشه ما ولیو سیستم داشته باشیم. پس کسی که ولیو سیستم نداره در صمیمیت هم نمیدونه باید چه کار کنه، یا دچار افراط صمیمیت یا آماس صمیمیت میشه، یا دچار فقر صمیمیت یا در واقع انزوا میشه. پس یا یه شخصیت اسکیزوئیدی میشه، یا یه شخصیت نارسیسیستیکی میشه، یا یه شخصیت جزمندیش و دوگمی میشه، یا یه شخصیت بیمهابا وارد رابطه ها شدن و بیمهابا حرف دل رو با دیگران زدن و بیمهابا به دیگران اعتماد کردن، و در واقع نتیجهش اینه که اینقدر زخم بخوری که باز میفته از اون وره بون. یعنی شما بخش زیادی از کسانی که وارد ارتباط نمیشن رو پیدا میکنید که قبلا خیلی زیادی وارد ارتباط میشدن، دیگه بعد اینقدر زخم بخوری که میگه دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. اونقدر که زخم خورده که حالا به این نقطه میرسه. یعنی شما میبینی اینا با اینکه دو روی یه سکه هست، با اینکه دو چیز متضادن ولی دو روی یه سکه هست، یعنی یه چرخ میخوره شما میبینی به این نقطه میرسه. از اون ور قضیه آدمی که خیلی منزوی بوده گاهی ممکن انقدر از این انزوای آسیب ببینه که دیگه در وا کنه، همه رو بهشون بگه یس 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 یس، همه بگه یس. یه فیلمی هست به اسم یس من، نمیدونم دیدین یا نه. آره که دیگه حالا به جبران این که به همه میگفته نو، حالا میخواد به همه بگه یس. خب ممکن هزینه این یس گفتن خیلی هزینه وسیعی باشه. بنابراین صمیمیت کار خیلی دشواری است. یعنی پشت این پروسه یه پروسه هیجانی نیست. ما وقتی کلمه صمیمیت رو میشنویم فکر میکنیم مسئله عاطفیه، نه، مسئله شناختی است بیشتر از این عاطفی باشه. یعنی مسئله پروسسینگ اطلاعاته که کی و کجا امنه، کی و کجا برای من ناامنه. من یه بار یه جایی درس میدادم، یه مؤسسه‌ای بود که در واقع اینا ادعاشون این بود که خیلی همه‌شون برادرخوانده یا خواهرخوانده همدیگه هستن، و بعد کتابخونه‌شون در همه قفس‌ها قفل بود. من همونجوری که درس میدادم به عنوان مثال می‌خواستم یه کتاب بکشم بیرون، رفتم دیدم در قفس قفل، این قفل گفتم 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 شما اول گفتم ما همه به هم اعتماد کامل داریم، چرا در اینا پس قفله؟ اصلا چرا اینا قفل رو در داره؟ گفتن برای اینکه یه ساعت مگه به هم اعتماد نداریم؟ گفتن یه ساعت‌هایی توی کتابخونه این منطقه یه سری دانش آموزای دانشجوها رو جا میدیم میان کتاب میخونن، مثلا درس میخونن. حالا اون موقع من گفتم که کسی که کتاب خون باشه کتاب نمی‌دزده. اگه اینقدر هم یه کتاب رو علاقه داره بهش و اینقدر نیاز داره که حاضر بابتش بدزده، به نظر شما یه بودجه فرهنگی رو لحاظ کنید، بودجه کتابایی که میره به شما جایگزین می‌کنه. بعد من گفتم شما ماشینتون که دم در گذاشتین، اون موقع من ماشینم داشتم، گفتم شما ماشینتون که دم در گذاشتین قفلش نکردین؟ گفتم چرا قفلش کنیم؟ گفت چرا شما میگید در اینو باز نکنیم؟ گفتم ببین اینجا شما دارید آدم‌هایی رو راه میدید برای ارتقای فرهنگی. خود این که یاد بگیرن اینجا به ما اعتماد میشه خودش ارتقای فرهنگیه. خود این که دسترسی آزاد به تمام کتاب‌ها داشته باشن، هی نرن کتاب صاحب کتاب خونه صدا بزن اینو باز کن من این دیکشنری رو در بیارم، این خودش یه ارتقاء فرهنگیه. اما اینکه ماشین من دزده ولی هیچ ارتقاء فرهنگی توش نیست، منم انقدر بودجه ندارم برای این ارتقاء فرهنگی، این کتاب ها این ماشین هم هر هفته برم ماشین نو بخرم، من همچه امکان رو ندارم. شما گفتن ما هم امکان نداریم اگر در هفته همه کتاب های ما رو بردن مثلا. برحال من گفتم همه کتاباتون چند؟ گفتن همه کتاب هم مثلا 200,000 تومان. گفتم من زامنم، شما این درار باز بگید 200,000 تومان هر وقت کتابتون تمام شد بگید یه دور تمام شد من 200,000 تومان میزم. گفتم که نه، شما را از کجا گیر بیاریم اون موقع؟ حالا یه NGOی بود که من هم داوطلبانه رفتی بودم بهشون درس میدادم، یعنی رایگان میرفتم بهشون درس میدادم. گفتم چون من الان مجانی بدونی که تعهدی داشته باشم دارم به شما خدمت میکنم، حالا دارم به شما قول خدمت میدم، من که بدونی هیچ تعهدی دارم به شما سرویس رایگان میدم، حالا که دارم متعهد میشم زیرش میزنم. گفتن خیلی آمدن قول دادن رفتم. گفتم باشه این 200,000 تومان کتاب اینجا من میخرم یا تو انباریتون میذارم، هرچی کتاب بردن شما جاش بذارید، اما من دیگه برای شما درس نمیدم. هازا فراغ و بینی و بینی، چرا؟ برای این که در واقع تمام پیش شرط هایی که من اینجا آمدم بکردم اینجا یک نهادیست برای چنین و چنان، تمام اون تعریفی که شما از خودتون به من ارائه دادید که من مشتاق شدم به شما سرویس رایگان بدم، تمام اون کنفه یکون شده. بنابراین برای اینکه این توصیه من رو عمل کنید، من 200,000 تومان کتاب برای تو میذارم این درها رو باز کنید. از این مال 20 سال پیش میگم 200,000 تومان کتاب اون خیلی ارزون سوبسید داشت کاغذ و انشاءالله همه اینا رو میذارم، ولی دیگه لطفاً سراغ من نگن که من برای شما. اما اونا انقدر پر بودن که هر دو سال یه بار دوباره یاد من میافتادن میومدن، من باز بهشون نمیگفتم. حالا منظورم اینه که صمیمیت یعنی کدوم در رو باز کنیم، به روی کی باز کنیم و کدوم در رو باز نکنیم. اون که ماشینش رو بیرون میذاره و در رو باز، اون صمیمی نیست با مردم، این صمیمیت رو یاد نگرفت. خب اگر این مراحل رو یاد بگیریم از دیدگاه اریکسون، مرحله بعد مرحله ایست که حالا ما از مولد بودن و جنریتیو بودن لذت میبریم و در واقع این جنریتیو بودن اون نیازیست که ما رو ارضا میکنه در مقابل استاگنیشن، بی‌حاصلی، ابتر بودن. این کلمه ابتر کلمه مناسب برای استاگنیشن، حالا بی‌حاصلی گذاشتیم ولی کلمه قشنگترش ابتریه. این نشانه اکه هو الابتر، یعنی دشمن توست که دوچار استگنیشنه، تو دوچار استگنیشن نیستی، جنریتیوی. خب به هر حال این مرحله مرحله است که حالا اگر آدم نتونه به محصول برسه، اون محصول یا محصول بیولوژیک فرزند یا محصول در واقع فرهنگی است یا محصول ماتریالیستی که یه محصول میدی به بازار، این مرحله اگر نتونی به اون برسی حال بدی دارید، و اگر این مرحله رو به سلامت بگذرونی در پایان اون در یک پارچگی به سر میبری. بنابراین میشه گفت که اریکسون راجب سالمندی و سلامت سالمندی هم نظریه داره، راجب سلامت کودکی هم نظریه داره، خیلی مفصلتر به رشد میرسه. و همین خاطر که شما میبینید در کتاب سیناپس نزدیک به حجمی که برای فروید مطلب داره برای اریکسون مطلب داره، در حالی که فروید فرویده، در حالی که اریکسون اریکسون، ولی به همون حجم مطلب داره. فرقش اینه که فروید بالاخره پزشک بود، نوروساینس بود، و اریکسون مونتسوری دوره دیده بود، بعد اون پایه‌گذار روانکاوی بود، اون یه پیرو بود، ولی از حجم همه نظری پردازهای دیگه که تو بخش کتاب هست غیر از فروید، اریک اریکسون حجم بزرگتری بهش اختصاص داده شده، چون واقعا راجع به همه عمر آدم ها سایکوپاتولوژی و درمان حرف داره. پس اگر میخواین شما یه نفر رو درمان کنید از دیدگاه اریکسونی، البته اریکسون درمانگر نبود، بیشتر در حوزه پژوهش کار میکرد تا حوزه درمانگری، یه دوره هم اریک برن شاگرد اریک اریکسون بود. اینا تو ذهن داشته باشید که اون دوره‌ای که اریک برن پیش اریک اریکسون میومد، ما میتونستیم از عبارت اریکین استفاده کنیم، یعنی الان اریکین در اتاق هستن.
یعنی اریک اریکسون و اریک بیل میتونه اسمت. ولی خب نه ما بودیم اون موقع که این عبارت استفاده کنیم، نه اونها پشت درهای بسته در اتاق بودن که بتونیم این عبارت استفاده کنیم. به هر حال در درمانگری اما شما میتونید از این بهره این درمانی ببرید. یعنی که یه آدم که آمده پیش ما در چه سن و سالی است؟ یک. و در این سن و سال دغدغش قرار چی باشه؟ دو. و الان دغدغش چیه؟ سه. و اونجا تو زندگیش چه ترومایی اتفاق افتاده که این فیکس شده اونجا؟ یعنی الان مثلا 50 سالشه اما در حوزه صمیمیت فیکس شده، الان 50 سالشه اما در حوزه خلاقیت فیکس شده. بنابراین یک لندمارکی است که شما وقتی این سوالا رو بکنید که این چند سالشه، الان بعد در واقعش چی باشه، اما در واقعش چیه، در واقع ما چه سنیه، بعد میرید به اون حوزه از زندگیش و اون حوزه از زندگیش مرور میکنید و تروماها رو کشف میکنید و سعی میکنید که ترومازدائی بکنید، دیسنسیتایز بکنید این آدم به اون تروماها، که این آدم که در واقع گیر کرده کتش به اون مرحله از زندگی، این کتش باز بشه که بدون پاره شدن کت بدون از اون مرحله عبور کنه بره به مرحله بعدی زندگی. خب اریک اریکسون که این مراحل رو گفت، بعد از این مراحل خودش فوت کرد و اما همسرش جوان اریکسون مرحله نهم رشد رو راجعش صحبت کرد که تکرار مرحله یکم رشده. با اینکه در کتاب ما اسمی از جوان اریکسون نبرده، ولی جوان خیلی در نظر پردازی اریک اریکسون نقش داشت. در واقع اریک اریکسون به علت اون تحقیری که در نوجوانی شده بود اعتماد به نفس بسیار کمی داشت و نمیتونست نظراتش رو عنوان کنه. بعد از اینکه جوان با جوان آشنا شد، که در واقع وقتی اریک اریکسون میرفت تو مهد کودک ها و بچه ها رو مورد مطالعه قرار میداد، جوان اونجا به بچه ها رقص درس میداد و بعد جوان استاد در واقع اریکسون رو کشون توی رقص و اینجوری به اریکسون اعتماد به نفس داد با رقص و بعد با همدیگه رقص درمانی رو ابداع کردن و در واقع در پشت بسیاری از نظریات اریکسون حمایت جوان وجود داشت. اما تا موقعی که اریک اریکسون فوت کرد، در واقع این نظریات کل این مراحل رو به اسم نظریات اریک اریکسون میشناختیم. بعد از فوت اریک اریکسون جوان یکی دو سال بیشتر زندگی کرد و در اون یکی دو سال که بیشتر زندگی کرد، یه مرحله رو به این مرحله اضافه کرد و اون این بود که دوباره ما در مرحله انتهای زندگی، یعنی زمانی که مرگ خودمون رو میبینیم، دوباره میرسیم به این مرحله که ما باید اعتماد کنیم. ولی حالا به جای اعتماد کردن به مادر، باید به مادر هستی اعتماد کنیم، به گایا، به زمین، به زمینی که حالا جسم ما رو میخوره ولی نهایتاً اینقدر قابل اعتماد و اینقدر مادره که ما فکر کنیم وقتی داریم تو گور فرو میریم داریم به رحم یک مادری برمیگردیم. از رحم یک مادر در آمدیم، داریم به رحم مادر مثلا بزرگتری برمیگردیم. چنین استعاره هایی ذهن ما رو بگیره و بنابراین به زمین بخواد به عنوان دروازه جهنم نگاه نکنیم، بلکه به عنوان آغوش یا رحم مادری که دوباره میخواد از ما زندگی بزاد نگاه بکنیم. و خب چنین طرز فکری در کسی شکل میگیره که باز 8 مرحله قبل رو به سلامت گذرونده باشه.
یعنی موقع مرگ در واقع مرحله آخر تشکیل میشه.
آره، در واقع موقعی که
یه آخر کاری،
آره بله آخر کاری، یعنی وقتی به مرگ فکر میکنیم یا مرگ نزدیکه یا در وضعیت نیر دس اکسپریانس هستیم، چه به لحاظ سن، چه به لحاظ بیماری، چه به هر لحاظ شرایط اجتماعی، در این وضعیتی باشیم که بتونیم به این ماجرا اعتماد کنیم و در واقع بگیم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم، یا همچین نگاهی داشتن در واقع مرحله نهم رشد اریکسونی که جوان اریکسون به این ماجرا اضافه کرد. جوان اریکسون 2 سال یا 3 سال بعد از اریکسون فوت کرد، یعنی ریک اریکسون که 1994 فوت کرد، جوان فکر میکنم که 1996 یا 1997 فوت کرد، ولی اون مدت این نظریه رو ارتقا داد. بنابراین این در واقع نظریه 9 مرحله‌ای رشد اریکسون هاست که اینجا میتونیم بگیم اریکسونایی دوباره این مرحله اونا اینجا میگه اریکن باشه در فصلیه مذکر و مؤنث وجود نداره، تنها جایی در لفظ عربی که مذکر چرا وجود داره
نمیشه. آره نمیدونم اگه یه زن یه مرد دو نفر بشن عربا چی میگن. زن رسال نمیگن
یکیشو میگن یکیشو.
آره میگن یکی و پیوست باش. خب به هر حال این نه مرحله رشدشون به در نظر پردازی آسیب شناسی شخصی چکیری شخصیت و درمان خیلی نظری کاملی است. خب این کتوکلوفتا رو در واقع تموم کردیم. دیگه از هفته بعد هر کس یه پاراگراف مطلب داره که از این یه پاراگراف هم چهار تاشو گفتیم دیگه. یونگ گفتیم، آدل رو گفتیم، پارابلهان رو گفتیم، ساندور راندرادو رو گفتیم دیگه. بنابراین هر کس که از این بعد صحبتش رو میکنیم سه تا واژه راجبش صحبت میکنیم. مثلا یون جان پروسارت اگزیستنشال دیلما تموم شد دیگه. یه بیشتر از این سیناپس ما اجازه این ماجرا رو نداده که
سیناپس
مفصل‌تر میگم. یعنی من مفصل‌تر میگم ببینید فریما که میگه حلاله حلاله. خب خیلی ممنون.